بسم الله الرحمن الرحيم. زبدة البيان صفحة 853 سطر نهم. السابع و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. آیه هفتم از آیات مربوط به قطر که در کتاب کنایات مطرح می شد. این آیه مربوط به بنی اسرائیل و حکمی رو که در تورات نوشته شده بیان می کنه و بعدا مرحوم معاصر می فهمند که این حکم در اسلام نسخ نشده بلکه حکم مسلمین هم هست. من از رو میخونم، اونجا که احتیاج به خارج داشته باشه از میکنم. و کتبنا علیهم یعنی واجب کردیم بر بنی اسرائیل فیها در کتاب تورات که نفس رو در مقابل نفس قرار بدن اگر کسی دیگر رو کشته و نفس او رو هلاک کرده جا داره که شما نفس او رو هلاک کنید. والعین بالعین اگر چشمی از کسی در آورده می شود چشم خودش رو در آورد. والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن بینی، گوش، دندان همه قصاص دارد. خب آیه رو ایشون معنی میکنه. ای فرضنا علیهم، کتبنا رو معنی فرضنا میگیره یعنی واجب کردیم. علیهم علی بنی اسرائیل فتورات همون فیهاست که مرجعش رو ظاهر کرده. اون که بر اونها واجب کردیم اینه که نفس تختل و به نفس، نفس در مقابل نفس دیگر کشته می شود اگر اون نفس اول این نفس دوم رو به غیر حق کشته باشد. و کزل اینو تخفا و بل این تخفا و یعنی کنده می شود. ولانفه یزم و بلانف، یزم یعنی بریده می شود. ولازان تخته و بلازان تختم به من همون یزم یعنی بریده می شود. و سنه یخت رعو به سن، دندون با دندون کنده می شود. داره قصاص رو بیان می کنه. بعد در ادامه می فهمد ولی فروح قصاص رو، یعنی جراحت ها هم قصاص دارند. این یا جراحت های دیگر غیر از این چند تاییست که گفته شد میخواد کاری بکنه که این وجوه ها قصاصون تکرار نباشه، یا غیر از این چند تایی که گفته شد مراده، یا نه داره مجملش میکنه یعنی بعد از تفصیل جمع میکنه. چه گاهی از اوقات این چنین هست که ما میگیم مطالبی رو به طور تفصیل میشوریم بعد میگیم بالجملت کذا، یعنی اگه بخوام مجملش کنیم اینطور، یا به طور کلی گاهی میگیم بالجمله گاهی میگیم به طور کلی. اینجا هم اجمال بعد از تفصیله. بله اجمال بعد از تفصیله، من این اشتباه گفتم. ایشون میگه بالجمله قصاصون اعمه، نه اجمال بعد از تفصیل. اجمال بعد از تفصیل رو قبول نمی کنه. میگه یا مراد از جروح جروح دیگر است غیر از اونی که به تفصیل گفت، یا اینکه این گروه اهم است که ذکر عام بعد از خاص بشه، ذکر مجمل بعد از تفصیل ایشون میده نیست. بلکه گروه قصاص یعنی کل جرح زی قصاص یثبت لصاحب القصاص، قید میاره. آیه قید نداره، آیه میگه بلکه گروه قصاص، ولی ایشون قید میاره برای موضوع. میگه کل جرح زی قصاص، این مبتدا یثبت لصاحب القصاص خبر. اگر جرحی صاحب قصاص باشد لصاحبش قصاص ثابت می شود، اگر هم صاحب قصاص نباشد که هیچ. خب آیه قید نمیاره برای جروح، فقط خبر میاره، میگه ولی جروح قصاص رو. در جای خودش ثابت شده که گاهی خبر مراد از موضوع رو بیان میکنه. مثلا وقتی میگیم زیدون قائمون یعنی بدن و زیدن قائمون، و وقتی میگیم زیدان آلمان یعنی نفس زیدان آلمان، موضوع در یک بار بدنه یا در یک بار نفسه. این محموله که تعیین میکنه که کدوم یکی از این دو موضوعه، آیا بدن موضوعه یا نفس موضوعه. پس محمول میتونه مراد از موضوع رو تعیین کنه. در اینجا هم همینطور، وقتی داره میگه جروح و قصاص، از جروح و قصاصون پیداست، اون جروحی که قابل قصاص هست قصاص داره، که احتیاجی به قید نبود به خاطر اینکه خبر اون قید رو داره افاده میکنه. حالا آیا جروحی داریم که قصاص نداشته باشن؟ بله زیاد. جروحی که تعیین نداره، معین نیست، قصاص نداره، مثلا پس این چاقوی کشیده و یک قسمتی از بدن طرف رو بریده، این قصاص نداره چون نمیشه تعیینش کرد. چطور میشه چاقوی رو به همون اندازه بر بدن این وارد کرد؟ بعد پس بگیم خدکش میذاریم، خدکش هم بذاریم، بازم اون مقدار دقیقی که اون عمل کرده ممکنه ما نتونیم عمل کنیم. از کل دور هنزی قصاصن یست خطل صاحب قصاص. مرحوم مقیم میفهمد کن المراد، یعنی مراد از جروحی که در این قسمت آیه آمده غیر مذاکره است، غیر از اون کنتاییست که به تفصیل قبل از جروح فرموده بود، یا اهم از مذاکره است که شامل مذاکره بشود و اضافته. فلیسا من اجمال الحکم بعد تفصیله، اینطور نیست که بخواد بعد از تفصیل مطلب مطلب رو به صورت مجمل نقل کرده میشه. اجمال بعد از تفصیل نیست، تعمیم بعد از تخصیص هست، یا اینکه اصلا ناظر به خصوص های دیگر است. کما قال القاضی، یعنی قاضی اجمال بعد از تفصیل رو گفته، ایشون میگه اجمال بعد از تفصیل نیست. ول معلوم این است که مراد از جروح جرحیست که یمکن و قصاص او، و الا یعنی اگر جرحی باشد که قصاصش ممکن نباشد، وظیفه قصاص نیست بلکه وظیفه فل عرش و بل حکومت است. عرش است، حکومت است که حکم قاضی و تفصیل او غیر حاضر محل، یعنی در فقه تفصیل این بحث است. همان تصدق بهی فاوا کفارتون ده، ضمیر بهی به قصاص برمیگرده، ضمیر هو به تصدقی که از تصدق فرمیده میشه برمیگرده، ضمیر لهو هم به من برمیگرده. هر کس که ابرا کند اون قصاص را، یعنی از اولیای دم، اگر کسی قصاص را ابرا کرد، این ابرا کردن، این صدقه دادن، این عف کردن، کفاره برای خود همین کسیست که داره عف میکنه. یعنی اگر ولی از اولیای دم حق خودش رو عف کرد و قصاص نکرد، این تصدق و این عف کردن و این قصاص نکردن به نفع خود همین کسیست که داره عف میکنه، یعنی در آخرت جوابش رو خواهد دید. ما به خاطر این عفش به او در آخرت جزای بالایی خواهیم داد. داره ترغیب میکنه به اینکه همدیگر رو عف کنید، قصاص نکنید تا جایی که ممکنه، نخواستید اجازه دارید قصاص کنید، ولی اگر قصاص رو ترک بکنید به نفعتون. ای من تصدق عدل قصاص، تصدق رو منو میکنه به اندیه افوانه، به اینکه عفو از قصاص کند مطلقا. مطلقا یعنی که قصاص نفس باشد، که قصاص طرف باشد یعنی عوض باشد، هر کدوم از این قصاص هایی که گفتیم باشد. فتصدق و کفارتون للمتصدق، متصدق به کسر دال، یعنی اون کسی که صدقه میدهد، اون کسی که میبخشد، یعنی آفی. تصدق و عفو کفاره است برای خود همین آفی، که یکفر الله بهی ذنوبه، خدا به توسط همین عفو گناه خود همین آفی رو میبخشه. خب این تموم شد. اینجا تصدق رو اطلاق کرده بر ابرا. قبلا در آیه قبل کلمه تصدق رو بر ابرا اطلاق کرده بود، و ما گفتیم که تصدق لازم نیست حتما تعلق بگیره به عین خارجی، بلکه میتواند به ذمه تعلق بگیره. این خارجی رو میشه صدقه داد. اون طلبی رو هم که انسان از کسی دارد میتواند به خود همون ببخشد، بگه این صدقه برای تو. پس لزومی نداره حتما صدقه تعلق بگیره به این خارجی، بلکه میتواند به اون محافظمن تعلق بگیره. که تعلق صدقه به محافظمه اصطلاحا ابرانا میگه میشه. در اینجا تصدق رو خداوند بر ابرا اطلاق کرده و این دلیل است بر اینکه تصدق بر ابرا اطلاق میشه و اختصاص به این ندارد که حتما به این تعلق بگیره، بلکه به محافظمه میتونه تعلق بگیره. ففیهی یعنی در این قول خداوند ایزن، یعنی مثل آیه قبل که در آیه قبل فرمود الا یصدقو، الا یصدقو یعنی مگر اهل مقتول تصدق دهند قصاص را، یعنی عفو کنند. اونجا هم تصدق بر ابرا اطلاق شده بود، حالا در اینجا هم در این آیه مورد نظر ما هم دلالتی است بر اینکه اطلاق میشه و تصدق بر ابرا و عفو، بر ابرا و عفو و اسقاط. و علی وقوع تکفیر، این علی وقوع تکفیر رو عطف نگیرید بر علی ابرا، حتی بر علی اطلاق تصدق نگید. آیه دلالت میکند بر اینکه تصدق بر وقوع تکفیر هم اطلاق میشود، بلکه بگید آیه دلالت میکند بر اینکه تصدق بر ابرا اطلاق میشود و دلالت میکند بر اینکه در آخرت تکفیر واقع میشود، یعنی کفاره شدن چیزی برای گناه، چیزی کفاره می شود که گناهی رو پاک کند. پس آیه دلالت دارد بر وقوع تکفیر، یعنی دلالت دارد بر این که کفاره هم حاصل میشه، گناهی که انسان کرده ممکنه در قیامت عمل حسنش کفاره اون گناه شده. ول آیات ول اخبار مطلوبت منه، یعنی از این جواز تکفیر، جواز تکفیر تنها از این آیه به دست نمیاد، آیات دیگه هم داریم، روایات هم داریم. خب حالا این حکمی که شما ذکر کردید که مربوط به اهل تورات بود، در حالی که بحثتون در بیان احکام مسلمینه نه بیان احکام یهودی ها، این آیه به چه مناسبت در اینجا مطرح شد؟ جواب میدن که مفاد این آیه در امت اسلام هست. ولم که ظاهر آیه ظاهر این است که و قال اجماع بر این که حکمی که در این آیه برای بنی اسرائیل موجود بود به عینه در شرع ما هم هست، به عینه یعنی بدون تغییر. چنانه گویا قول خداوند با زمینه این اجماع به منزله این است که فرموده باشد کتبنا علیه فی تورات کذا و کذا را، یعنی و کتبنا علیکم هنا یعنی فی القرآن، کذالک علیکم هنا یعنی و کتبنا علیکم هنا در قرآن، بازم کذا. خب با توجه به اجماع ما آیه رو عام کردیم، پس از آیه حکم امت اسلام هم روشن شد. ایشون می فهمد که در اخبار حکم امت اسلام همینه، الان با اجماع معلوم شد که در این آیه هم حکم امت اسلام همینه، این تنها اختصاص به یهود نداره. فهوه ضمیرش به حکم برمیگرده، فهوه موجودن فی امت محمد صلی الله علیه و سلم بل آیه، یعنی این حکم در امت اسلام به آیه ثابت شده و الا، یعنی اگه از آیه بگذری با قطع نظر از ظاهر آیه، حالا شکر فی وجود این حکم فیها در امت اسلام بل اخبار بل اجماع، اخبار اجماع که مسلم این حکم در امت اسلام جاری میکنه. ما میگیم با قطع نظر از اینها این حکم بل آیه، یعنی به همین آیه هم فهمیده میشه، به همین آیه که مربوطه به یهوده، منتها به زمینه اجماعی جرس شده. پس حکم مربوطه به امت مسلم هم میشود، منتها با زمینه اجماع، با همین آیه مربوط میشه، ولو اخبار و آیات دیگه هم داشته باشیم. از سامنه اجماع مدرسی، یعنی از تو همین خود آیه، این آیه چیز آیه نداره چی؟ این آیه که نمیدن موضع اسلامی، یعنی مجمعین از این آیه استفاده نشده. خود اجماع خودش دلیل مستقل نیست. اینجا اخبار و اجماع رو داریم، اخبار و اجماع رو داریم، یعنی تو نیست که اجماع ما از اخبار گرفته شده باشه. اگه مطمئن باشیم از اخبار گرفته شده باشه، مدرکی میشه و اجماع داره. از سامنه هشتمین آیه که میخوام فکر کنیم و بعدش هم نهمین آیه که هر دو رو با هم ذکر میکنیم و شرح هر دو رو کنار هم میاریم، هشتمین آیه اینه: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. انتصار یعنی انتقام گرفتن، ظلم در اینجا معنی مظلومیته، مصدر اون اسم مفعوله. آیا اینطور معنی میکنیم کسی که انتقام بگیره بعد از مظلوم شدنش، این انتقام گیرندگان ما علیهم من سبیل، سبیل یعنی مؤاخذه، مؤاخذه نمیشن، این جایزه، جایزه که بعد از این که مظلوم باقی شد انتقام بگیره و ظالم رو به همون جزایی برساند، به همون ظالم رو به جزا برسن، یعنی همون عمل رو در مورد ظالم انجام بده که ظالم در مورد اون انجام بده. حالا اگه خود مظلوم نتونست این کار رو بکنه، اولیایش این کار رو بکنه. اتاسه و جزا و سیعتن سیعت و مثلها، اگه کسی به شما بدی کرد، شما میتونید در مقابلش مثل همون بدی رو بر او وارد کنید. حالا بعدا بحث میکنیم که اون اولی کار بد انجام داد، دومی وقتی انتقام میگیره و انتقام هم جایزه که دیگه سیعه نیست، کارش که بد نیست، خدا اجازه داره. اگر دومی اجازه نداشت و انتقام میگرفت، انتقامش سیعه بود. چرا خداوند تعبیر به سیعه کرده حتی برای دومی هم؟ این بعدا توضیح داده میشه انشاءالله. فمن افا و اصلها، کسی که ببخشد اون سیعه وارد شده رو، و اصلها بعدا معنا میشه که اصلها یعنی چی؟ اضافه بر بخشیدنه یا نه، یعنی اون بخشیدنشو ادامه بده و همون وقتم که میبخشه همراه با منت نبخشه. ایشون اینطوری معنا میکنه اصلاح بخشیدن، یعنی به اینی که خوب ببخشه، اولا بر نجزه، ثانیا در وقت بخشیدن و دوبیرا به اون شخصی که این سیعه رو مستکف شده نده، نگه چیزی اضافه نکنه. فعجره علالله، کسی که ببخشد و صالحانه هم ببخشد، اجرش بر خداست. بعد می فهمد انهو لایحب الظالمین، خدا دوست ندارد کسی که میخواد تعدی کنه و اضافه انتقام بگیره. همونطوری که گفته شد، مثل همون سیعه ای که وارد کرده وارد بکنه، اضافه انتقام نگیره. اگه اضافه انتقام بگیره خدا دوست نداره. بخشیدن رو خدا دوست داره، اجرش هم میده، اما انتقام گرفتنی رو که اضافه بر حد باشد دوست نداره. هما یعنی این دعایه تدلان بر جواز قصاص، هم در نفس یعنی در جان، هم در طرف یعنی عضو، هم در جروح. منتها جروحی که گفتیم در آیه قبل که قصاص بر میدارن و قصاص قبول میکنن. بل جواز و تعویزه مطلقا، یعنی بلکه آیه دلالت میکند بر جواز عوض گرفتن مطلقا. مطلقا این چی؟ یعنی حتی ضرب مضروب شرط مشتوم که عوض بدهیم به مثل فعله، به مثل فعله ما متعلق به تعویزه. یعنی اگر ضربی داره مظلوم هم انتقام بگیره و ضربی وارد کنه، اگر شرط می‌داره مظلوم هم انتقام بگیره و شرط رو وارد کنه، البته شرط به خودش. این فوش به ما داده، ما برگیریم فوش رو به در مجرد بودیم، نمیشه که غالبا همینطور رایجه دیگه. فیخ روزو گفتیم بل جواز و تعویز مطلقا، بعد میگیم فیخ رو جو مالا یا جوز و تعویز بل قصاص و فیه، اونی که تعویز و قصاص درش نیست از این دعایه خارج میشه، چون آیه اونجاهایی رو اجازه میده که ما انتقام بگیریم و تلافی به مثل کنیم که تلافی به مثلش جایز است. اما اونجایی که تعویض و قصاص در جایز نیست خارج میشه، فیخ روز و مالا یا روز و تعویض و قصاص، یعنی موردی که یا چیزی که عملی که تعویض و قصاص در اون جایز نیست خارج میشه. اون عملی که تعویض و قصاص درش نیست چیست؟ مثل کسر عظام، جراحت که نمیتونیم اندازش رو تعیین کنیم، و ضرب فی محل خوف. ضرب فی محل خوف یعنی چی؟ یه وقت میگیم ضرب در حال خوف، شخصی به ما حمله کرده، ما او رو میزنیم، ولی چون در حال ترس هست ممکنه زدن خیلی مثلا طبیعی باشه. این میشه ضرب در حال خوف، که اینو نمیگه. ضرب در محل خوف یک جاهایی از بدن هست که اگر ضربه بر اون جاها وارد بشه خوف مرگ اون مضروب میرود. مثلا شقیقه رو میگن اگر مشت بزنی شخص میمیره. یا مثلا فرض کنید که تو دلش اگه لگد زده بشه در بعضی قسمت ممکنه منجر به مرگ بشه. اینا ضربه در محل خوفه. این جور جاها مثلا فرض کنید شخص این کارو کرده و مضروب نمرده، حالا بخواد قصاص کنه، ممکنه حالا این مضروب بخواد قصاص کنه ضارب بمیره. این که جاها قصاص جایز نیست، چون احتمال داره که بیش از مقداری که ضارب وارد کرده مضروب وارد کنه، اندازه که نمیشه بگیم. ضرب در محل خوب هم قصاص بردار نیست. قصف هم همینطور، اون نسبت داده به زنا، اینو نسبت داده به زنا، این هم جایز نیست. قصف تعویض بردار نیست، اصطلاحا که قصاص نمیگن. اون قصف کرده ما قصفش کنیم این قصاص نمیگن، ولی تعویض میگن. ایشون میگه تعویض در این موارد جایز نیست و نحوه ذالک و نحوه ذالک. خارج شد ما لا یجوز تعویض و بقی الباقی. این بقی الباقی حتی ویر یخنجه، ما لا یجوز تعویض خارج میشه و باقی که درش تعویض جایز داخل میمونه. پس این دعای هر نوع تجویز جایزی رو امضا میکنه. و ایزن تدلان. خب مطلب بعدی اینه که ما در وقتی میخوام قصاص کنیم واجبه به حاکم شهر مراجعه کنیم و اطلاع بدیم و بعد اجازه بگیریم، یکی نه مستقیم خودمون رو قصاص کنیم. ایشون میفهمد از این دعایی استفاده میکرد که اجازه حاکم شهر نیست، بلکه ما مستقیم میتونیم قصاص کنیم، چون آیه اجازه رو مثلا نشرده نشرد نشرده. و ایزن تدلان این دعایه بر جواز ذالک، یعنی قصاص و تعویض، من غیر اذن الحاکم و من غیر اثبات عندهو و من غیر شهود. این بر اثبات عندهو حتی بر اذن حاکمه، شهود هم همینطور، لذا غیر بسر همینه در میاد. جایز از تعویض بدون این که اذن حاکم باشد، بدون این که اثبات عندهو حاکم باشد، بدون این که شهودی در کار باشد و غیر آخر چیزها که لازم است، شاید در اینجا اعتبارش و رعایتش لازم نباشه. اگر به وقتی موجه به هر جمعت شد یا بعد باعث شد که مثلا پس این قصاص گیرنده یه جوری خودش مجازات بشه، ممکن اینجا جلوگیری بشه از باب دیگری، ولی از باب تعویض جلوگیری نمیشه. حالا اگه هر جمعت میشه از طریق دیگه، یعنی به خاطر یه مشکل دیگری جلوگیری میشه، ممکنه مثلا یه اتفاقات دیگه بیفته، اما نفس تعویض اشکالی نداره. نفس تعویض بدون اجازه حاکم یا بدون اثبات اندل حاکم اشکالی نداره، از آیه اینطور استفاده میشه. حالا یه محاضر دیگه دو مرتبه از این تعویض به وجود آمد، به خاطر اون محاضر جلو تعویض میگه. ولی اخیره، یعنی آیه اخیره که همون آیه نهمه، دلالت میکند بر این که مازاد بر عملی که اون جانی انجام داده، ما که انتقام میگیریم مازاد بر اون انجام ندهیم، تجاوز از حد نکنیم، و الا مشمول لایحه الظالمین خواهیم شد. و اخیره، یعنی آیه اخیره، دلالت میکند به قولش که فرموده انه لایحه الظالمین، به توسط این جمله دلالت میکند بر این که نباید تجاوز شود اما فعل به یا اما فعل به، از اون مقداری که جانی انجام داده بهی به این مجموعه، یا از اون چه که انجام گرفته به این مرحله از این نباید تجاوز بشه. و تحریم ظلم، تحریم ظلم عطه بر عدم تجاوزه، علا بسش در میاد و تدل علا تحریم ظلم و تعدی، و علای دوم همینطور عطه بر همونجاست، یعنی و تدل علا حسن العب و عدم الانتقام. و تدل علا انهو موجب لعجر عظیم، انهو یعنی عف، دلالت میکند که عف موجب عجر عظیم. از کجا این دلالت داره؟ نگفته عجر عظیم، میفهمد از این که عجر رو بر خدا و بر عهده خدا گذاشته، گفته عجره علالله و خدا کریمه. چون عجر رو بر خدا گذاشته و خدا کریمه، معلوم میشه عجر بزرگیه، یعنی قابل توضیح هم نیست، اینقدر بزرگی که قابل توضیح نیست، فقط باید بگیم بر عهده خداست. و انهو یعنی دلالت میکند این آیه اخیر بر این که این عف موجب اجر عظیمه. از کجا میفهمید که این آیه دلالت میکند بر این که عف موجب اجر عظیمه؟ میفهمد حیث و عذاب بر اجر الالله، چون نسبت داده اجر به خدا، بر عهده خدا گذاشته، و خود این نشان میدهد که اجر اجریست که فقط خدا میده بشه. خب معلومه دلالت بر عظمت میکنه. فالذی یفعله انما یکون شأن عظیم. ضمیر یفعله، ضمیر فاعلیش برمیگرده به الله، ضمیر مستتره که فاعلی برمیگرده به الله، ضمیر مفعولیش که ظاهره برمیگرده به همون الذی. الذی هم عبارت از اجره. فالذی یفعله اون اجری که خدا انجام میدهد اون اجر رو، انما یکون شأن عظیم، اون اجر بزرگه. لا یقدر علیه غیره، قدرت بر این عجز غیر خدا ندارد، لذا به خود خدای تنها نسبت داده شده، به غیر نسبت داده نشده، تا بفهمن که این عجز به خاطر عظمتش فقط مقدور خداست، مقدور دیگری نیست. فلکشاف کتاب ما داره عدتون مبهمه، ولی ظاهرن عدتون درسته، عدتون مبهمه درسته، عده دنگه مناسبت نداره. در کشاف اینطوره که این آیه وعده ایست مبهم، گفته فعج رو وعد الله تعیین نکرده، عدتون مبهمتون، چون مبهمت لا یقاس امرها فیل ازم، یعنی در ازم نمیشه با چیزی مقایسش کرد، امرها یعنی وعد اشرابش حالش را، حال این عجر رو نمیشه در بزرگی به چیزی مقایسه کرد، یعنی خیلی بزرگ که قابل نیست که به چیزی قیاس بشه. این مطلب رو کشاف گفته تا و ادامه داده تا به قولش رسیده که گفته و عن النبی صلی الله علیه و سلم این چنین روایت شده که اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت اتفاق میفته و حاصل میشه، نادا منادن که من کان له الا الله اجرون فلیقم، هر کس که بر خدا اجری دارد بلند شو بایسته. نمیگه دست بلند کنه، شاید اونجا مثلا دست بلند کرده خیلی مشهود نباشه، هر نباید باید شو بیسته، معلوم میشه بقیه نشستن، معلوم میشه بقیه نشستن، یه احتمالاتیست که ما میدونم و بایده میگن بقیه هم بایستدن، بلند شو بیسته شاید یه ایستدن خاصی باشه، مثلا به صندلی یه جوری که بلند مشهود مشخص میشه، ولی اونجا ظاهران همه ایستدن کسی نشسته. قال فیقوم و خلق کن، یعنی خودشون اظهار میکنن، خودشون آشکار میکنن، یا همون به ایستادن مطالعه ایستادن دیگر است. فیقال الله هم ما عجرکم الله، ازشون پرسیده میشه خب شما بلنشون ایستادی، عجرتون بر خدا چیست؟ یقولون نحن لذین افهون و امن ظلمن، ما از کسانی که بون زم کردن افش کردیم. و خدا هم فرموده بود که اگر عفو کنید اجرتون بر خداست، پس ما هم اجرمون بر خداست. حالا خیلی هستن که اونجا آیه قرآن اصلا نخوندن، عفو کردن از دیگران، آیه قرآن اصلا نخوندن، شاید به این آیه برخورد نشدن، یا آمین میدن به این آیه برخورد شدن معنیشو نفهمیدن. با وجود این مثل این که متوجهند که اجر علالله تو این آیه ذکر شده، اونجا بهشون کندمون نشون داده میشه، و حس میکنن که مراد از اجر علالله همون فمن عفاست، من عفا فاجره علالله دیگه. آیه داره بین اجر علالله و عف ملازمه درست میکنه. خیلی ها شاید در این دنیا ندونن ملازمه هست، ولی اون آخرت که میرن همین که باشون روشن میشه. فیقال الله ادخل الجنه بیزن الله ولی عقل ها ایزن ید الله علیه. عقلم دلالت میکند برای اینکه کسی کسی رو ببخشه دیموز نمیمونه، با اینکه قدرت بر انتقام هم داره، با وجود این انتقام نمیده، خداوند بیموز نمیداره. عقل دلالت میکند بر اینکه بیموز نمیماند شخصی که عفو کند. خب عقل چطوری دلالت میکنه؟ عقل کار حسن رو حسن میبینه، پس دلالت بر حسن میکنه. یه معنا، یه معنا نه، با توجه به کرم خدا حکم میکنه. درسته کار حسنه، ولی اون طرف هم کسی که کار به خاطر او انجام گرفته کریمه. پس عقل یه وقت همینطوری حکم میکنه میگه کار حسنه، یه وقت نه، علاوه بر اینکه کار حسنه به خاطر یه شخص کریم هم این کار انجام گرفته. هر کدوم بگید درسته، شاید دومی تا قوی تر هم باشه. و یدل علیه آیاتون آخر، دلالت میکند علیه، یعنی بر این که اگه کسی کسی رو عفو کند اجرش بر خداست، دلالت میکند آیات دیگر مثل این آیه ولا تستوی الحسنه ولا السیئه. این قسمت از آیه رو مرحوم معقل نیاورده، آیه با این صورت به این صورت شروع میشه. لا تستوی الحسنه ولا السیئه در چی مستوی نیستن؟ فی الجزا، در جزا مساوی نیستن، در ذاتشون هم مساوی نیستن، در جزا مساوی نیستن. چون خدا نمیخواد کتاب فلسفی بنویسه، منظورش از لا تستوی این نیست ذاتشون مساوی نیست. این تو فلسفه باید گفت ذات سیئه با ذات حسنه مساوی نیست. خدا میخواد پاداش ها رو بیان کنه، لذا ما میگیم لا تستوی فی الجزا. اگرچه لا تستوی فی الذات هم درسته، ولی لا تستوی فی الجزا تو تفاسیر آمده. به خاطر همین که شأن قرآن بیان این مطلب، شأن قرآن بیان اختلاف ذاتی بین اشیا نیست. هیچ وقت نمیگه عالم با جاهل مساوی نیستن، یعنی ذاتشون، خب معلوم ذاتشون مساوی نیست، میگه که صفت این دلو میگه نداره، اون میخواد بگه ارزششون مساوی نیست. ادفع بلتی، یعنی ادفع سیه بلتی، یعنی بلخصلت اللتی هی احسن. مثلا جهل رو با حلم دفع کن، بدی رو با عف دفع کن، خلاصه اون سیه رو با احسن دفع کن، با اونی که خوبه دفع. فعض اللذی، اگر این کارو کردی، اون انسانی که بین تو و بین او عداوت است چنان با تو ارتباط پیدا میکند که اندهو ولی جان همین، گویا یک دوست نزدیک توست، داره راه ارتباط اجتماعی رو بیان میکنه. اگر عفو کنی کار بد او رو با کار خوبت جواب بدی، اونی که بین تو و بین او دشمنیست میشود دوست قریب تو، دوست نزدیک تو، ولی اون همین یعنی دوست نزدیک. علایه و قوله تعالی لمن صبر على ظلم و العذاب و قفر، کسی که بر ظلم و عذیت دیگران صبر کند و ببخشد و لم ینتصر، یعنی انتقام نگیرد، و فوض امره الالله، امرشو به خدا واگذار کنه، این نزاله که لمن عزم الامور، عزم الامور یعنی کارهای، یعنی کارهای بزرگی که مأمورون به ها هستن. معزومات تا تفسیر این تیکه اینطوره، ای معزومات ها المأمورون به ها، کارهایی که معزومند، معزومند یعنی عزم انسان به سمت اون هاست. انسانی که فطرت سالم داشته باشه به چه چیزای عزم میکنه؟ امور مهم عزم میکنه. و ما هم عزم شدیم به همینا، لمن عزم الامور یعنی کار مهمیه، کار بزرگیه که قابل هست که انسان عزم کنه و انجامش بده. آیه بعدی، و این عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، اگر کسی عقابی بر شما وارد کرد، یعنی زنجی، اذیتی، دردی بر شما وارد کرد، فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، شما بر او عقاب وارد کنید به همون اندازه که خودتون به اون چیز عقاب شدید. حالا بعدا توضیح میدیم که این دومی که وارد میشه آیا عقابه یا نه، جزای عقابیست که ما به اون میدیم، آیا این دومی عقابه یا نه. درست مثل همون سیعتن، جزا و سیعتن سیعتون هست که اولی بدی کرد، من که دارم جزا میدم، آیا منم دارم بدی میکنم؟ خب من بدی نمیکنم، من دارم انتقامی که جایزه است میگیرم. ولی در این حال تعبیر به سیعه کرده، برای چی تعبیر شده بعد توضیح داده میشه. اینجا هم هر دو طرف رو تعبیر به عقاب کرده، با اینکه اون اول عقاب کرده، من که دارم انتقام میگیرم اون که عقاب نمی کنه، من کار درست رو انجام میدم. با وجود این تعبیر به عقاب کرده، چراش بعدا توضیح میده، چرا بعدا توضیح داده میشه. ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین، اگه صبر کنید که خب خیر للصابرین یعنی بهتر است از انتقام.
اگر
نمیخواست
عظیم
باشه باید میفرمون که عظیم نیست، نه یه تعیینی میکرد، یا اجرهو علالله نمیگفت، میگفت اجر بهتون داده میشود. کلمه اجرهو علالله که برای عهده کریم گذاشته شده نشوندهنده عظمتی.
یکی هم بحث جراحت ما ندونیم، یه
بحث که اصلا حکم نداشته باشه، بحث دیگه. نه ما میدونیم، نمیتونیم انجام بدیم جراحت رو، نمیتونیم به اندازه ای که انجام شده انجام بدیم، اضافه میکنیم و اضافه کنیم و وقت نسیم
لزایت
کمترش یه قصاص نیست، حالا نمیدونم. ولی خب وقتی که نتونیم تعیین کنیم قصاص در فارده میکنیم و باعث وابسته پیخیه که چرا ما در این چنین جروری قصاص نمی کنیم. اونجا گفتن که نمیتونیم اندازش تعیین کنیم. وصبر و ما صبر رو که الا بالله، خطاب به پیغمبره، صبر کن و صبر تو حاصل نمی شود الا بالله، یعنی الا به توفیق الله، با توفیقی که خدا بده. و لا تحزن علیهم، یعنی علی مشرکین ناراحت نباش اگر مشرکین ایمان نمیارن، حزنی نداشته باش. یا لا تحزن علی قتل احد، هر دو جور گفته شده، بر مقتولین در احد ناراحت نباش. ولا تکوفی زیر من مایم کرون، یعنی زیر صدر نداشته باش از مکری که این مشرکین با تو می کند، از مکرونها زیر صدر پیدا نکن. ان الله مع الذین، چرا زیر صدر پیدا نکن؟ ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون، یعنی خدا با شماست، تقوا دارید، احسان هم دارید، پس غم چیزای دیگه نداشته باشید. و بالاخره از مکر اینها شما نجات پیدا خواهید کرد، خدا طرف شما رو خواهد گرفت و یاریتون خواهد کرد. خب این آیه رو خوندیم، آیات رو خوندیم، توضیحاتش رو ظاهرا وقت نداریم ادامه بدیم، می‌ذاریم در جلسه بعد.